ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. بنیانگذار سنگاپور در سن 91 سالگی درگذشت. رئیس جمهوری افغانستان میگوید کشورش و آمریکا در مبارزه با تروریسم منافع مشترک دارند. عباس عراقچی میگوید هر توافقی باید متعادل و متوازن باشد. درود شنوندگان گرامی، بکتاشی خمسپور هستم. لی کوان یو، نخست وزیری که دولت شهر سنگاپور را بنا نهاد، امروز در سن 91 سالگی درگذشت. لی کوان یو بیش از 3 دهه تا دهه 90 میلادی هدایت سنگاپور را بر عهده داشت. او از ماه گذشته میلادی به دلیل مشکلات جسمی در بیمارستان بستری بود. از لی کوان یو به عنوان رهبری مستبد یاد می شود که سنگاپور را تبدیل به مرکزی برای تجارت و فعالیت‌های اقتصادی کرد، اما آزادی بیان و تجمع را سرکوب می کرد. لی کوان یو بر این باور بود که برای حفظ ثبات در سنگاپور که شامل گروه‌های متعدد قومی و عقیدتی می شود، چون این سرکوبی لازم است. سنگاپور در سال 1963 از بریتانیا استقلال یافت و سال 1965 از مالزی جدا شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، میگوید کشورش و آمریکا در مبارزه با تروریسم منافع مشترک دارند. وی که روز یکشنبه با شبکه خبری CNN گفتگو میکرد، این سخن را در بعد به ورود به واشنگتن ابراز کرد. او در نخستین سفرش به آمریکا افزود تهدیداتی که افغانستان هر روز با آن روبرو می شود، در صورتی که بر آن کشور غلبه کند، جهان را تهدید خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان همچنین به هزاران تن از نیروهای ارتش آمریکا که در افغانستان کشته شدند ادای احترام کرد. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان، در سفری 4 روزه قرار است امروز در استراحتگاه کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کنند. دو طرف در این دیدار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و طرح آشتی ملی دولت افغانستان را مورد گفتگو قرار خواهند داد. عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی در گفتگوهای هسته‌ای 2 فروردین روز گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اظهار داشت هر توافقی باید متعادل و متوازن باشد و قابلیت برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری در آن برای طرف ها مساوی باشد. معاون وزیر خارجه ایران با تاکید بر وجود پیشرفت ها در مذاکرات اتمی به شبکه 1 تلویزیون دولتی ایران گفت در صورت ایجاد رویکردی متوازن رسیدن به توافق ممکن خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام ایرانی در بخشی از سخنان خود گفته طرفهای مقابل ایران طی مذاکرات لوزان به طور کامل هماهنگ نبودند و همین موضوع سبب شد تا به گفته وی برای رسیدن به موضع مشترک جلسه ای را تشکیل دهند. مذاکرات درباره برنامه هسته ایران قرار است این هفته از سر گرفته شود. خبرگزاری‌ها در ایران از ترافیک سنگین در جاده کرج چالوس گزارش دادند و همزمان گزارش شده که حدود 4 میلیون مسافر نوروزی به خراسان رضوی رفتند. هر سال در فصل بهار و تعطیلات نوروزی گردشگری داخلی یا به سخن دیگر ایرانگردی فعال می شود. نگاهی به وضعیت گردشگری نوروزی در ایران در گفتار احمد علوی، کارشناس اقتصاد.
هرچند آمار جامع دقیق و روزآمدی از مسافران نوروزی در دسترس نیست، ولی گزارش مرکز آمار گردشگری فصل بهار رو که میشه مسامحتن و اساساً همین گردشگری ایام نوروز بازشمر رو آماری ازش عرضه میکرده در آخرین آمار خودش در که مربوط است به سال 92، میگه که حدود 11 میلیون خانواده ایرانی، نزدیک به 53% خانواده های ایرانی، نوعی گردشگری داخلی رو تجربه تجربه میکنن و در مقابل نزدیک 47% خانواده ها برای گردشگری نیستن در این سال. خب میشه این اعداد رو نسبت به سالهای دیگه مقایسه کرد و اون رو تعمیم داد به سالهای بعد با درصدی افزایش یا کاهش. این اندازه از گردشگری داخلی قابل توجه و میتونه یه بازار بزرگی رو برای صنعت گردشگری داخلی به وجود بیاره، بر شرایط و مناسبات اقتصادی ایران هم البته موثر باشه، چون توسعه گردشگری میتونه سرمایه گذاری رو تشویق بکنه، رشد اقتصادی به دنبال خودش بیاره و اشتغال ایجاد بکنه، بخصوص در مناطق دور افتاده که سرمایه گذاری در اونجاها معمولا محدوده. علی‌رغم این ظرفیت بالقوه گردشگری داخلی، ایران متاسفانه از امکاناتش چندان استفاده نمی کنه و بخش عمدهش بالقوه باقی میمونه. دلیل اون هم اینه که زیرساخت‌های مناسب برای توسعه این صنعت در ایران وجود نداره.
بسیار خوب آقای علوی، می‌بینیم که هر سال در تعطیلات نوروز یه حجم قابل توجهی از مسافرت انجام میشه. چطور میشه به کدوم یکی از این شاخه‌های گردشگری میشه پرداخت که قابل تامین باشن به کل سال، در همه روزهای سال بتونه فعال باشه این گردشگری؟
فرا رسیدن بهار و جشن‌های نوروزی میتونه گردشگری رو بخصوص در عرصه گردشگری خاصی که گردشگری جشنواره‌ها خوانده میشه و گردشگری فرهنگی ترغیب بکنه، تشویق بکنه، حتی برای گردشگران خارجی و همچنین گردشگری طبیعت، چون طبیعت ایران در این فصل بسیار زیباست و متفاوت نسبت به خیلی از جاهای دنیا، بنابراین گردشگری طبیعت و بومگردی رو هم میتونه فعال بکنه. با توجه به اینکه نوروز از نظر فرهنگی و همچنین از نظر آداب، رسوم و جشن‌ها در ایران بسیار متفاوت و متنوع، بخش‌های مختلف ایران رسم‌های خاص خودشون رو دارن، این میتونه مورد علاقه به اصطلاح گردشگران خارجی باشه، از جهت اینکه فرضاً علاقه دارن مطالعه بکنن تفاوت فرهنگی در ایران رو.
آقای علوی، نکته دیگری که مطرح هست اینه که این گردشگری داخلی به حال علاوه بر همه پیامدهای مثبتی که داره، اجتماعی، اقتصادی، حتی خانوادگی، یک آسیب‌هایی هم تولید می‌کنه، به خصوص در ایران هر سال شاهد آسیب‌هایی هم هستیم. به این موضوع هم نگاه بکنیم.
خب البته هر صنعتی همزمان با اثرات مثبت میتونه دارای اثرات منفی باشه و هزینه‌هایی رو در بر داشته باشه. گردشگری هم از این امر مستثنا نیست، اما آسیب‌های گردشگری داخلی غالبا محصول ناکارآمدی مدیریت و همچنین نبود زیرساخت است. مثلا ما میبینیم که تصادفات در جاده‌ها افزایش پیدا میکنه یا فرضاً آلودگی محیط زیست افزایش پیدا میکنه. خب میشه اینها رو مدیریت کرد به شیوه‌ای که این هزینه مربوط به این آسیب‌ها کاهش پیدا بکنه و به هر حال مزیت‌هایی که وجود داره و مترتب است بر گردشگری بر این هزینه‌هاش بچربه. اما همونجوری که پیش از این گفتم، این مستلزم اینه که ساختارها و مدیریت و همچنین قانون‌گذاری طوری باشه که ظرفیت‌ها رو آزاد بکنه، هزینه‌ها رو کاهش بده و مدیریت رو به هر حال بهتر بکنه تا بشه از این ظرفیت بالقوه به خوبی استفاده کرد.
احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. شما شنوندگان می‌توانید دیدگاه‌های خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 بازگو کنید. همچنین می‌توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 2420603874150. تکرار میکنیم 2420603874150.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه خبرها. در حالی که قرار است مذاکرات هسته‌ای با ایران 3 روز دیگر از سر گرفته شود، یووال استاینیتس، وزیر اطلاعات اسرائیل، برای گفتگو بر سر روند مذاکرات هسته‌ای ایران راهی پاریس شده است. به گفته سخنگوی وزیر اطلاعات اسرائیل یووال استاینیتز، از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مأموریت دارد تا بر جزئیات توافقی که بر سر برنامه هسته‌ای ایران در حال شکل گیری است تأثیر بگذارد. به نوشته روزنامه هارتس، وزیر اطلاعات اسرائیل قرار است امروز با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و اعضای تیم فرانسوی مذاکره کننده با ایران دیدار و گفتگو کند. اواخر این هفته قرار است مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران از سر گرفته شود. جان برنان، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA، میگوید که ایران میداند که در صورت اقدام برای ساخت سلاح هسته‌ای به گفته او با عواقب و هزینه‌های بسیار سنگینی مواجه خواهد شد. اظهارات وی در روز یک شنبه روز گذشته تازه‌ترین گفته‌های یک مقام آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جان برنن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، روز یکشنبه با اشاره به تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به توافقی با جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای‌اش به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت: فکر می‌کنم ایرانی‌ها متوجه هستند که اگر تصمیم بگیرند چنین گریزی به سوی سلاح هسته‌ای داشته باشند، با عواقب و هزینه‌های فوق‌العاده‌ای مواجه خواهند شد. رئیس CIA تأکید کرد که برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی، آمریکا راه‌های متعددی را در اختیار دارد. به گفته جان برنن، رئیس جمهوری آمریکا کاملاً واضح گفته است که ما از آن نوع سلاح اتمی که ایران در مسیر دستیابی به آن قرار داشت جلوگیری خواهیم کرد. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تصریح کرد: بنابراین اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرند چنین مسیری را بروند، می‌دانند که خود را در معرض خطر قرار دادند. جان برنن درباره نظارت اطلاعاتی آمریکا بر برنامه هسته‌ای ایران نیز گفت: الان برنامه و فرصت بهتری داریم که آنچه ایرانی‌ها می‌گویند انجام دهند یا انجام نمی‌دهند را محک بزنیم. وقتی از رئیس CIA درباره احتمال وجود تأسیسات زیرزمینی و محرمانه هسته‌ای ایران سوال شد، او به طور خلاصه گفت: مطمئنم از اینکه برنامه هسته‌ای ایران چه اجزایی دارد، درک خوبی داریم. درباره نگرانی از احتمال رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه، جان برنن توضیح داد که همپیمانان آمریکا در منطقه از جمله عربستان سعودی ایمان دارند که ایالات متحده میتواند به عنوان ضامن امنیت منطقه عمل کند. رئیس CIA در این حال گفت: اگرچه هم ایران و هم آمریکا در حال نبرد با گروه حکومت اسلامی هستند، اما آمریکا ایران را در این نبرد به عنوان یک متحد در نظر نمی‌گیرد. در همین روز باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم به روزنامه هافینگتون پست گفت که جمهوری اسلامی هنوز با آنچه که برای دستیابی به توافق اتمی لازم است موافقت نکرده است. یک روز پیش از آن نیز وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه که چهار قدرت جهانی طرف مذاکرات هسته‌ای با ایرانند، گفتند که زمان آن فرا رسیده که جمهوری اسلامی تصمیم‌های سختی درباره برنامه اتمی‌اش بگیرد. آنها گفتند: بر این عقیده ایم که پیشرفتی اساسی در مذاکرات رخ داده است. با این همه، به گفته آنها، هنوز مسائل مهمی وجود دارد که هنوز توافقی در موردشان به دست نیامده است. در همان روز علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال 94 گفت که ایران در مقابل تحمیل‌ها و زورگویی‌های آمریکا کوتاه نخواهد آمد. قرار است از روز چهارشنبه هفته جاری دور حساسی از گفتگوهای هسته‌ای میان نمایندگان ایران و قدرت‌های جهانی در ژنو سوئیس برگزار شود.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه خبرها. در ایران وزارت اطلاعات می‌گوید جسد گروهبان جمشید دانایی‌فر را بعد از یک سال کشف و در اول فروردین به داخل کشور منتقل کردند. در این اطلاعیه گفته شده که ماموران آن وزارتخانه جسد این سرباز را کشف کردند، اما به محل یافتن او اشاره نشده است. جمشید دانایی‌فر همراه با 4 مرزبان دیگر در بهمن سال 92 توسط گروه جیش العدل در مرز ایران و پاکستان ربوده شد و پس از چند روز گروه مذکور اعلام کرد که او را به قتل رسانده است. خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 13:30 ایران.